أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين قال الله تبارك وتعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب إن شاء الله خداوند دلهای هممون رو به معرفت خودش و معرفت قرآن و اهل بیت نورانی بگرداند نثار روح پرفتوح و ملکوتی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و جهت نورانی شدن جلسه صلواتی عنایت کنید خدا رو شاکریم در کنار مسجع پاک شهدا این شبهای محرم رو به یاد و نام حضرت سید الشهدا علیه السلام دور هم جمع شدیم. در شبهای گذشته دو بحث رو من محضر شما تقدیم کردم در رابطه با سیره پیامبر که سیره امام حسین هم همون سیره رسول خداست، یکی نورانی شدن جامعه و یکی حیات بخشیدن به جامعه. بحث امشب ما یعنی سومین در واقع هدف رسالت پیامبر که امام حسین هم برای همین قیام کرد، همه ائمه برای همین تلاش میکنن، حضرت حجت ارواح نافدا هم برای همین هدف میان. چون شما میدانید بعثت و قدیر و عاشورا و ظهور امام زمان همه در راستای همه یک چینشه، یک هدفه. جوانان عزیز، برادران و خواهران، سومین مطلبی که امشب بحث میکنیم بحث هدایت و رها کردن مردم از گمراهی است. خواهشم اینه بحث و عنایت کنید من یه چند جمله در این موضوع صحبت کنم. ببینید آیان، خواهران، 124,000 پیغمبر خدا فرستاد از حضرت آدم تا رسول خدا، 12 امامم بعد از پیامبر که 12 حجت خدام بناس آخری باشه، حکومت جهانی تشکیل بده، بیعت هیچ کسی به گردنش نباشه، رئیس حکومت خودش باشه، کابینش 313 نفر باشه و همه جهان از یک مرکز مدیریت بشه. این حالا چیزیه که تو روایات ما اومده. تمام این معصومین، 124,000 پیغمبر به اضافه 12 امام، همه اینها برای هدایت بشر آمد. یعنی یه سلسلن، یه زنجیر هدایتن، همه اینا برای مبارزه با گمراهی آمد. ممکنه گمراهی ها زمانشون با هم فرق میکرده ها. مثلا مردم زمان شعیب به گناه اقتصادی گرفتار بودن، کم فروشی میکرد. گناه مردم زمان لوط شهوترانی و همجنسگرایی بوده. گناه مردم زمان موسی دور گوساله سامری و بت‌پرستی و یا مسئله دنبال فرعون رفتن بوده. ممکنه فرق میکرده، ولی اینو بدانید لا نفرق بین احد من رسله، ما بین هیچ پیغمبری و برای هیچ پیغمبری تفاوت از نظر هدایت قائل نیست. آقایان، خواهران، جوانها، همه انبیا تأکیدشون رو سه چیز بوده. من ساده میگم براتون، این سه تا خلاصه قرآنه، اساره قرآنه، ده ها آیم داره. منتها من اگر هی پارو کنم، برفنبار کنم آیاتو پشت سرم بخونم، هم خسته میشید هم ممکنه بحث عقب بمونه. یه وقت کلاسی جایی باشه انسان میگه این 30 تا آیه، این 40 تا آیه، آدرس میده. ولی تمام انبیا سه چیز براشون مهم بوده. شوخی هم تو این سه چیز خدا با کسی نداره، کوتام نمیاد، محکم هم میسته. چیه این سه تا؟ یک، توحید، اعتقاد به خدای واحد. خدا تو هر مسئله کتابیات تو شرک کوتا نمیاد، لذا میگه من هر چیز رو ممکنه ببخشم غیر از مشرک. محال مشرک آمرزیده بشه، محال کسی که معتقد یا خدا نیست یا شریک برای خدا قائله یا اعتقادی نداره اصلا به مبدأ. این هدف اول. صدها آیه تو قرآن داره، حضرت آدم همینو فرموده، حضرت نوح همینو فرموده، حضرت ابراهیم همینو فرموده، لا نفرق بین احد من رسوله، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه. پیغمبر ما ایمان آورد به همه این چیزهایی که پیغمبرای قبلی داشت. حضرت عیسی همینو فرموده، ائمه همینو میفرمود. دو، معاد. تو اینم خدا با کسی شوخی نداره، میگه انکار معاد بکنی قابل آمرزش نیست. معاد یک اساسه. 1400 تا آیه تو قرآن داره، الیه تحشرون، الیه هی مرتب به سوی خدا میایید، الا یظن اولئک انهم مبعوثون. سومیش هم عمل صالح. ببینید، الا الذین آمنوا، یعنی آمنوا به خدا و معاد و عمل الصالحات. من یادم نیست الان، ولی یه وقت قبلا دیدم بالای 80-90 مرتبه تو قرآن آمنوا و عمل الصالحات اومده. این مثلث سه ضلعی، توحید و یعنی مبدأ، معاد یعنی قیامت، عمل صالح. حالا این ستا رو هر کسی ترویج کرده، دقت کنید چی میگم، بحث من یه خورده امشب اعتقادی، هر کسی در هر زمانی ترویج کرده اون معصوم بوده، امام بوده یا پیغمبر بوده و باید به همون اعتقاد پیدا کرد. یعنی اگه کسی زمان حضرت عیسی بوده، موسی رو قبول داشته باشه، عیسی رو قبول نه، این ناقصه، چون این ستا رو داره حضرت عیسی ترویج میکنه. اگر کسی زمان رسول خدا بوده، بگه خب آقا ما قبول، این حرفایی که شما امشب زدی، این ستا رو قبول داریم ولی مسیحی میمانیم. نه، همون خدا چینش کرده، میگه این توسط رسول خدا، از این سال به بعد آخرین پیغمبر ایشونه. در مورد امام هم اینطوره، ائمه معصومین هم هدف نهاییشون ایمان به مبدأ و معاد و عمل صالح در مردمه. عرض کردم این ستا رو خدا با کسی شوخی هم نداره، میفرماید هر چیزی ممکنه ببخشم غیر از شرک. عمل باید خالص باشه. حالا آقایان، خواهران، دقت کنید چی عرض میکنم. اصول مشترک انبیام خیلیه. مثلا شجاعت، ابراهیم شجاع نبوده، دو قال نمرود ایستاد. موسی شجاع نبوده، مقابل فرعون ایستاد. عفو، یوسف از برادراش گذشت. باش، یه نمون. پیغمبر تو فتح مکه از مردم مکه گذشت. امام حسین از هور گذشت. یعنی شما یه کاغذ بیارید لیست کنید اینایی که من میگم تو همه این انبیا و ائمه گذشت، ایثار، شجاعت، عبودیت. اونقدر حضرت یحیی بندگی کرده بود، پا چشماش از عشق زخم شده بود که پدرش زکریا وقتی سخنرانی میکرد نگاه میکرد اگه یحیی بود یه خورده بشیری صحبت میکرد، یعنی از جهنم کمتر میگفت، از بس از خوف خدا عشق ریخته. نوح کم چقدر عبادت کرده. پس این اصولم مشترکه. لذا شما تو زیارت امام حسین چی میگید؟ السلام علیک یا وارث آدم. حالا اگه قرار رو همه 120,000 پیغمبر رو بگیم خیلی طولانی میشد، چند تاشو خدا گفته؟ وارث آدم، وارث شیس، وارث عرض میکنم که یعقوب، وارث یوسف، وارث منتها چند تا بزرگاشو خدا مطرح کرده. وارث آدم از صفت الله، وارث نوح نبی الله، وارث ابراهیم. اگر ابراهیمی از تو وارثشی فرقی نمیکنه. وقت فکر نکنید ما با صاحبان ادیان با دینهای دیگه مشکل داریم. نه، دین الهی تمام انبیا مبدأ و معاد و عمل صالح، اصول اخلاقی. بله، مقتضیات زمان ممکنه یه روزه در اسلام با روزه مسیحیت متفاوت بوده، یه عبادت نماز ما با نماز مثلا در زمان موسی متفاوت بوده، اما کلیت عبادت، کلیت اخلاق، کلیت اعتقاد به خدا. اگه آدرس شم خواستید سوره بقره آیه 177 میفرماید اونجا نگاه کنید، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. آخه قبله که عوض شد، نقا شروع شد. 15 سال مسلمان ها رو به بیت المقدس نماز میخوند. لذا اینایی که تو جنگ بدر مردن یه نماز رو به کعبه نخوندن، چون قبله بیت المقدس بود. جنازه هایی که قبل از تغییر قبله دفن شده همه رو به بیت المقدس دفن شده. 15 سال قبله، به هر حال اسلام اومد قبله رو تغییر داد به خاطر اینکه استقلال پیدا کنن مسلمان ها. یهودی ها اعتراض میکردن، وقت برعکسش کردن، گفتن خب به ما بگید ببینیم اون اولی درست بود یا دومی. اگه اولی درست بود چرا عوض شد؟ اگه دومی درست بود پس تکلیف اونایی که اولی نماز خوندن چی میشه؟ بالاخره دو حالت داره، یا کعبه درسته یا بیت المقدس. اینا هم که شبهه میکنن واردن ها، متخصصن. این شبهه کنا متخصصن، همچین میپیچونه تو این سایت ها و تو این شبکه ها، آدم بی اطلاع واقعا گیر میکنه. بلدن. گفتن دو حالت داره، اگه بیت المقدس درست بود پس این نادرسته، اگه این درسته پس بیت المقدس نادرسته. پس اون باباهایی که قبل از بنده ها خدایی که قبل از تغییر مردن چی میشه؟ آیه نازل شد، مهم نیست مشرق یا مغرب، کعبه نشانی است گم نشه، ره گم نشه. بعد مگه کعبه؟ خدا تو کعبه است، هر کجا رو کنی خداست. مسیحی ها به طرف یه طرف می ایستادن، یهودی ها یه طرف، مسلم، اینا مهم نیست. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. حالا به هر حال باید یه اتحادی باشه، به یه سمت وایسن، ولی کعبه هم یه منطقه است، چند تا سنگ رو همه نماده. این نیست که شما فکر جعل الله الکعبه قیاما للناس، هدن قرآن میفرماید. مهم اینه ولکن البر من آمن بالله و رسول. نگاه کنید آیه رو اونجا میشموره به چیا، باید آیه 177 بقره، چون من اطمینان دارم بعضی دوستان میرن منزل نگاه میکنن آیات رو. پس انبیاء الهی سلسله هدایتن، هدایتشون هم رو سه محوره، ایمان و به خدا و معاد و عمل صالح. محور دعوت هم خودشونن، نمیشه کسی بگه من حضرت موسی رو قبول ندارم ولی این ستا رو قبول دارم. نه، ستا از کانال حضرت موسی معصوم باید اینا رو ارائه کنه، لذا اعتقاد به نبوت و امامت میاد. حالا عزیزان با توجه به این مقدمه‌ای که عرض کردم، انحرافات، گمراهی ها چند جوره، من دقت کنید یه سه چهار قسمشو براتون بشمارم. گاهی انحراف و گمراهی تو اعتقاداته که بدترین نوع گمراهی اینه، مثل قوم موسی که میگفتن فرعون خداست، مثل قوم موسی بعد از نجات از رود نیل که رفتن سراغ سامری، یه آدم با یه گوساله تو روایت دارد 60,000، تو یه روایت دارد 600,000 آدم رو جمع کرد، ازل لهم السامری. مثل مسلمونا، مثل مشرکین قبل از اسلام، یکی هبل میپرستید، یکی عزا میپرستید، یکی بت خرمایی داشت، یکی بت چوبی داشت. انحراف گاهی تو افکاره، این یک. گاهی انحراف تو رفتاره، آقا خدا رو قبول داره، اعتقادش، رفتار غلطی داره، کم فروشی میکنه، خلاف انجام میده، معصیت میکنه، دزدی میکنه. گاهی تو گفتاره، یه کلام، کلام منحرفیه. قرآن نقل میکنه، میگه بعضیا میگن بیع با ربا چه فرق میکنه، انما البیع مثل الربا. الان هم بعضی میگه آقا مثلا با یه انکحتو حلال میشه، بی انکحتو حرامه، چه فرق میکنه؟ ما یه رابطه مثلا همینطور کوچه خیابونی با یکی داشته باشیم یا یه صیغه بخونیم چه فرق میکنه؟ ها سوال شما اینه، شما توی یه محضر میری یه امضا میکنی، یه خانه مال شما میشه با یه کاغذ. بعضی ها از نظر گفتار انحراف دارن، بعضی ها در رفتار، بعضی ها در افکار. قرآن کریم به هر سه اینها اشاره کرده، هم انحرافات فکری، هم انحرافات رفتاری، هم انحرافات گفتاری. حالا بحثمو جمع کنم اینجا تا اینجا شو. هدایت یعنی این که آدم تو این سه زمینه هدایت بشه، افکارش درست بشه، رفتارش درست بشه، گفتارش هم درست بشه. انبیا برای همین اومدن، دادشون برای این بود، تلاششون برای این بود، زحمتشون برای این بود. و عزیزان تو کربلا این هر سه اشکال داشت، 30,000 آدم مقابل ابی عبدالله جمع کردن با انحراف تو هر سه اینا از نظر افکار فکرها رو درست کردن. من دیشب هم گفتم ببینید این کاری که الان داعش داره میکنه، النصره میکنه، تکفیری ها میکنن، اینا پشتش فکره، پشتش اندیشه است و الا طرف نمیاد خودشو منفجر کنه. اونقدر رو انحراف این فکر کار کرده، اونقدر بر گرده افکار اینها تاختن که این به سادگی میپذیره که کشتن 20 تا شیعه یعنی امتیاز تو بهشت، 60 تا یعنی امتیاز بالاتر، رتبه بالاتر، 50 تا اینو میپذیره. جا انداختند. خیلی حواستون جمع باشه. من حالا میگم چه کار کنید سه تا درست شه. اجازه بدید. کربلا اول رو افکار کار کردن، گفتن یزید امیر مؤمنانه، وای بر اون مؤمنانه که امیرشون یزیده. یزید خلیفه رسمیه، رأی آورده، این آقا در مقابل حکومت رسمی قیام کرده، زیر بارم نمیره بیعت کنه، بیعت کنه کارش نداریم. خب حالا این خلاف نیست، پس افکار رو درست کردن. اینقدر زیبا ابن زیاد خیلی حساب شده کار میکرد. ببینید شما امرآز تو جنگ صفین رو افکار مردم کار کرد، قرآن رو برد بالا نیزه، گفت با قرآن میخواید بجنگید. اول رو افکار مردم تو کربلا کار شده بود، لذا این آدمایی که جمع شده بودن از نظر فکری امام حسین رو خارج از دین میدونستن، فتوام رفتن گرفتن از بعضی. دومین اشکال، اشکال در رفتارها بود. حالا که فکر اینه، پس هرچی بیشتر بکشیم، هرچی بیشتر آتش بزنیم، هرچی بیشتر شمشیر بزنیم، ثواب بیشتر میبریم. لذا امام سجاد فرمود دلم از این، حالا تعبیر منه، میسوزه که بابام رو به اسم خدا کشتن. وقتی صبح عاشورا عمر سعد شروع کرد، گفت یا خیل الله ارکبی، آی لشکر خدا سوار شید و بل جنت ابشری، بهش در انتظار شماست. امام حسین صبح عاشورا پشت خیمه ها، یعنی شب عاشورا قبلش کار شده بود، یه چاله گودالی کنده بودن آتش داخلش که دشمن نتونه از اون پشت حمله کنه. عبدالله ابن حوزه، ببینید افکار وقتی خرابه، اومد جلو گفت یا حسین عجلت به نار، خیلی حرف شکننده است. حسین تو به آتش عجله کردی؟ خب صبر کن، ما تو رو میکشیم، مثلا العیاذ بالله به آتش جهنم ملحق میشیم. ببین چی داره میگه، یا حسین عجلت به نار. این حرفیه که رو فکر کار شده، این گفت رفتار از اون فکر ناشی میشه. و سوم گفتار، تحلیل هایی که تو قصه کربلا میشد و افراد رو، لذا هر سه انحراف تو کربلا وجود داشت. جوان ها خیلی حواستون جمع باشه، امروز هم دشمن هم با افکار کار داره، هم با رفتار کار داره، هم با گفتار. تو افکار شبکه ها، سایت ها، ببین چقدر شبهه، بمباران شبهه است، اصلا اجازه نمیدن کسی حرکت کنه. از شما زیارت عاشورا بگیر، قبر حضرت روحیه بگیر، دعای یکی یکی برو جلو ببین، دست گذار کلشو قبول ندارن. به خدا اونه که شبهه تو زیارت عاشورا میکنه، قرآن هم قبول نداره، اساسشو قبول نداره، منتهی گشته از یه جایی شروع کرده. چرا این شد؟ من کربلا بودم یکی دو هفته پیش، جوانی آمده بود، آه سلام علیکم، سلام، بنده رشته مدیریت خواندم. گفتم خب مبارک باشه ان شاء الله. گفتن من درس خواندم، لیسانس مدیریت، اقتضای مدیریت این بود که ابی عبدالله آب جمع آوری میکرد برای روز مبادا، ایشون که میدانست. حالا ببین آقا باید بهشون پاسخم بده، بده کارم شد اقتضا. حالا تو واقعا سر و ته قصه کربلا رو دیدی، آقا چرا چاه نکندن؟ شنیدیم 1 متر آب چاه میکندن آب برسیدن، یعنی مثلا این به فکر ایشون رسیده، العیاذ بالله به فکر امام حسین نرسیده. این فکر میکنه آقا اقتضای علم مدیریت اینه که یه کسی اول خاندانش رو از صحنه معرکه خارج کنه. گفتم آقا ببخشید، میگم از بعدن اگه شما پیدا کردید آقا رو، مثلا العیاذ بالله یه عذرخواهی هم به شما بده کار باشه. این شبهاتی که بمباران میکنن توی رو آیه تطهیر، رو داستان غدیر. من امسال روز غدیر کربلا یه کنفرانسی بود، جوانهام بودن، بیشتر جوانهای دانشجو بودن، یه سالن کنفرانس خیلی خوبی تو حرم امام حسین ساخته شده، الحمدلله همون طبقه دوم که مشرف به صحن ابو عبدالله است، 700-800 نفر جا میگیره. ما رفتیم خب یک ساعتی راجع به قدیر صحبت کردیم، تولیت آستان کربلا بود، خیلی از شخصیت هایی بودن اونجا. آمدم پایین یه خانم جلو منو گرفت، آجا سلام علیکم. سلام گو این حرفا که شما زدی من کار ندارم. ببین خدا اگه میخواست علی امام باشه تو قرآن مینوشت امیرالمومنین امامه. اینقدر ما درگیر قدیر و سقیفه و این تشکیلات ببین این شبهه مال خودش نیست. ایزو شنیده بهش گفتم ببین خانم ما قرار نیست برای خدا تعیین تکلیف کنیم، ما ایم و این قرآن همینی که هست، این قرآنی که الان اسم امیرالمومنین درش نیست، وصفش هست، وصفش هست. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. شما زیارت قدیر بخونید ده ها آیه قرآن در وصف امیرالمومنینه. الیوم اکملت لکم دینکم انما ولیکم الله و رسول. گفتم خواهر من مایم و این قرآن، شما بفرمایید باشه اسم حضرت امیر، عکسش مگه هست؟ مگه عکسش هست؟ مگه تأیید جریان سقیفه یا شورا یا انتخاب دیگران یا حکومت امویان مگه این هست؟ اولا. ثانیا این قرآن شما میفرمایید، قرآن میفرماید ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چی پیغمبر گفت بگید چشم. کی به شما گفت نماز صبح دو رکعت؟ پیغمبر. یک آیه تو قرآن پیدا کنید راجع به رکعات نماز، یک آیه تو قرآن پیدا کنید. خودم همین شما مکه که میرید چند دور دور خانه خدا میچرخید؟ گفت 7 دور. کجای قرآن نوشته؟ کجا نوشته 7 تا سنگ؟ کجا نوشته 7 بار سجده؟ قرآن کلیت حج داره، تمام این جزئیات. و پیغمبر دوره سال آخر عمرش اومد حج، مثل یه دوربین، حالا تعبیر من اینه چون عیون بودن دیگه، حالا دوربین فیلم برداری نبود ولی صدها آدم بودن. گفت منو تعبیر بنده است، رصد کنید هر کاری من میکنم انجام بدید، دنبال پیغمبر. تنها حجم است دیگه، دنبال پیغمبر راه افتادن. 7 دور چرخید، این 1، رفت نماز خوند این شد 2، رفت سعی کرد این شد 3، رفت تقصیر کرد این شد 4، اومد شب تو منا 2 شب ماند، آمد رمی جمرات کرد، روز عید قربان 1 جمره رو زد، فرداش 3 تا رو زد، پس فردا 3 تا رو زد، تو مشعر شب وقوف کرد، تو عرفه عین فیلم. لذا الان شما ببینید اختلافی هم نیست دیگه، تقریبا تو موضوع حج ما اختلاف زیادی نداریم. آقایونی که مکه رفتن میدونن اینا تمام مشترکه، مشعر موندن، منا بودن، یه اختلاف کوچیکی. چطور این آقا سنگ زدنش رو قبول کردی، طوافش رو قبول کردی، خوابیدن شب تو مشعرش رو قبول کردی، وقوفش رو قبول کردی، اومد یک کمی جلوتر 18 ذیحجه چند هزار آدم رو جمع کرد، من کنت مولا فعلی مولا، میگه حالا این باید تو قرآن اومده باشه. بابا همین پیغمبریه که حجش رو قبول کردی، همین پیغمبری که ایستاد، ببینید تصویریش کرد، فرمود من نماز میخونم ببینید من چه کار میکنم. سلو کما رأیتمونی و سلی، نگاه کردن نماز خوندنشو، چطور نماز خوندنشو قبول کردی ازش. لذا رو افکار 1، رو رفتار 2، نگاه کنید کجا انحرافه، و یکی رو گفتار. این 3 تا باید هدف ابی عبدالله علیه السلام این بوده. خب حالا چه کار کنیم این 3 تا اصلاح بشه؟ 1، دقت بفرمایید این چند تا رایی که میگم. اولش اینه، برید حرف حقو بشنوید. بابا بشینه آدم حرف حق رو بشنوه. من یه داستانی از کربلا براتون بگم، خیلی جالبه، خودم خیلی قصه خوردم این جمله رو دیدم. طبری نقل کرده، طبری متوفای 310، تاریخیه که آقایون اهل سنت هم قبول دارن، شیعه هم خیلی بهش استناد میکنه، کهن‌ترین کتاب شاید از نظر تاریخی در مسائل تاریخ، به ویژه قصه کربلا رو خوبیشون خیلی هاشو نقل کرده. این جمله که امروز میخونم، امشب دقت کنید، این مال طبری است، مورخ قرن 3 و اوائل قرن 4. میگه روز عاشورا، خوب گوش بدید، ابا عبدالله یک اسبی داشت به نام لاحق. ظاهرا این اسب غیر از ذوالجناح، یه اسبی داشت به نام لاحق. آقا ابا عبدالله علیه السلام سوار بر این اسب شد، آمد مقابل دشمن. خوب گوش بدید کلام رو، فرمود اسمعوا قولی، مردم بابا این حد اقل حقه یه آدمه، به حرفام گوش بدید. ولا تعجلونی، عجله به کشتن من نکنید، حتی اعزکم بالحق، تا من حرفامو بزنم، فَإِنْ قَبِلْتُمْ عُذْرِ، اگه دیدید عذرم درسته، حرفام منطقیه، و صدقتم قولی، حرفامو تأیید کردید. من که چیز بدی نمیگم، من میگم زیر بار ظلم نرید، من میگم یزید فاسد، ازش حرف گوش نکنید، من میگم قرار نبود با مرگ معاویه پسرش بیاد سر کار. امروز یه آقای به من میگه آقا چرا ائمه دیگه این جنگو نکردن با حاکمای زمانشون؟ چرا مثلا امام صادق علیه السلام با منصور وارد جنگ نشد؟ چرا امام رضا با مأمون؟ گفتم ببینید منشأ موروثی شدن حکومت یزیده، چون تا زمان معاویه موروثی نیست. حالا خلفا اومدن، بعد امام امیرالمومنین اومده. من خلافت دارم میگم و نه امامت. امامت از اول حق امیرالمومنینه. من دارم سلسله حکومت رو میگم، خلافت خلفا، بعد امیرالمومنین، بعد امام حسن. به دلایلی هم امام حسن نشسته یه معاهده‌ای نوشته واگذار کرده به معاویه. خب تا اینجا درست، اما بعد از معاویه درست به این معنا که موروثی نیست این قصه، ولی اصل قصه انتخاب سقیفه رو ما اشکال داریم، اون بماند. اما قرار نبوده یزید بیاد. امام حسین منشأ رو زد، سلسله رو زد. و لذا آقایون اهل سنت هم اگه شما دقت کرده باشید وقتی میخوان بشمارن فقط میگن خلفا، دیگه یزید و معاویه اینا رو دیگه قداست براشون قائل نیستن، چون قداست بنی امیه و بنی عباس و همه حکومت‌های خلاف امام حسین شکست با اون کاری که کرد. دیگه نیاز نبود یه امام دیگه قیام کنه، با این کارش منشأ رو زد، اثرش هم گذاشت. فرمود حرفای منو گوش بدید و انصافم بدید. بعد فرمود ان لم تقبلوا لي العذر، اگر حرفمو نپذیرفتید، نصیحتم رو شما اثر نکرد، بجنگید، اب نداره، منو به شهادت برسید. شمر ملعون از وسط جمعیت بلند شد گفت یا حسین انت من الذین یعبد الله علی حرف. دقت بفرمایید، این آیه تو قرآنه و این آیه راجع به کفاره. الله اکبر، وای بر اون ببین شمر شده قرآن خان، و وقت داره آیه رو تطبیق میده به کی؟ به امام حسین. گفت یا حسین انت تعبد الله علی حرف، یعنی تو خدا پرستید حاشیه‌ای، اصلی نیست، اشکال توشه. که حبیب ابن مظاهر عصبانی شد، بلند شد گفت یا شمر انت تعبد الله علی 70 حرف، تو که 70 رنگی، همه دین و مرامت اشکال داره، به پسر زهرا ایراد میگیری. پس اتمام حجت کرد. آقایان برای هدایت یک گوش دادن. آیهشو بخونم براتون، سوره زمر آیه 18، اول منبرم خوندم. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، دو تا نکته قشنگ تو این آیه داره. میگه فبشر عباد الذین، معناش نیست آقا جوون بره همه شبکه‌ها ماهواره‌ای وا کنه، وهابی‌ها، زرتشتی‌ها، مسیحی‌ها، کتاب‌ها انحرافی، تورات، انجیل، کمون، هر که هر فکر انحرافی داره همه رو گوش بده، بعد بهترینشو انتخاب کنه. میگه نه، فبشر عباد الذین یستمعون القول، یعنی حرفای خوبو گوش بده، بهترینشو انتخاب کن، اشتباه نشه. بعضی امروز این آیه رو اینطور معنا میکنن آقا یه جوان حق داره بره تو تمام ادیان، تو تمام شبکه ها، تو تمام عرض میکنم که حرفهای ادیان دیگه گوش بده، بهترینشو انتخاب کن. من از شما سوال میکنم، الان بنده یه عمل جراحی دارم، فرض کنید یا شما 20 تا پزشک رفتی، هر کی چیزی گفت، شما انتخاب میکنی؟ ما تشخیص نمیدیم، یک پزشک متخصص رو میریم پیشش میگیم این 10 تا پزشک اینو گفتن، من چه کار کنم؟ الان شما میخوای یه ساختمون بسازی، یه پل تو این شهر بزنی، یه نمیدونم کار عمرانی بکنی، 5 تا مهندس نظر مختلف میدن، شما نمیتونی انتخاب کنی، شما مهندس نیستی. یه مهندس برتر رو انتخاب میکنی، میگی آقا این 5 تا حرفاشون با هم فرق میکنه، من چه کنم؟ عزیز من فبشر عباد الذین یستمعون القول معناش نیست شما همه چیزو گوش بدی، خوبا رو گوش بده، برو سراغ معصوم. ببین انتخاب رو به یه ملاکی، برو سراغ عقل. فیشر عبابت، علامه طباطبایی مطلب دومی که میگه خیلی زیباست اینه، میگه این فبشر مال عموم مردم نیست، مال اونایی که کارشناسن، حق تشخیص دارن. فبشر عباد الذین، باید بفهمه حسن چیه. ما یه وقتی مکه بودیم چند سال قبل، اون زمانی که عمره آزاد بود، که انشالله با سقوط آل سعود این راه باز بشه و ما ببینیم امسال رو که انشالله سقوط کنن این افراد خبیث. عرض میکنم یه جوانی، شاید یه بار دیگه هم گفتم، همین دانشجوهای رشته های علوم پایه، آمده بود توی بقی یه 5-6 دقیقه این آقایی که اونجا سالان، آقای وهابی که ساعتها تلاش کرده اینا رو یاد گرفته، خیلی کار کرده، یه چند تا شبهه کرده بود، آمده بود بیرون میگفت که حاج آقا اینا بد نمیگن و حرفاشون قشنگه. ببین تو که با 5 دقیقه مرید این آقا شدی، معلومه تشخیص نداری. تشخیص مشکل کارشناس. فبشر عباد الذین، لذا تو جنگ جمل یه کسی آمده بود خدمت حضرت امیر، میگفت آقا من نمیتونم تشخیص بدم، شما راست میگی یا اونوریا، اونام که مسلمونن، اونام که نماز میخونن، اونام که اصحاب پیغمبرن، یکیشون پسر عمه پیغمبره زبیر، یکی همسر پیغمبره، خب شما هم داماد و پسر عمو، من موندم. اینجاست که میگن مراجعه به کارشناس. تو پزشکی پزشک، تو مهندسی مهندس، تو امور دین عالم. فبشر عباد الذین، چه کنیم هدایت بشیم؟ اول حق و گوش بدیم. دو، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، تلاش کنیم، کوشش کنیم. دو تا کتاب بخون جوان عزیز. من بارها گفتم مرحوم مطهری رضوان الله تعالی علیه، اعلی الله مقامه الشریف، شهید بزرگوار، 55 تا کتاب داره. 7 حالا اونی که بوده اضافه شده، بعضی اونیش که حالا مشهوره، سالم 55 هفته است. شما هفته یک کتاب های مطهری رو بخونید، یک سال کل آثارش رو خوندید و هنوز امام رهبر کبیر انقلاب اعلی الله مقامه الشریف فرمودن آثار مرحوم مطهری همشون آثار مفیدی است. هنوزم کتاب عدل ایشون پاسخوی شبهه است. هنوزم کتاب عرض میکنم که 10 گفتار ایشون، 20 گفتار. یه دور جوانا اینا رو بین خودتون مباحثه بذارید، گفتگو بذارید. راه هدایت دومیش تلاشه. اول شنیدن، دوم تلاش، سوم مشورت. دستتون تو دست یه عالم باشه. الاستشارتو عین الهدایه، مشورت عین هدایه است. شما این زراره اسمش شنیدید دیگه؟ زراره از اصحاب ویژه امام صادق. میدونید زراره اولش تو خط امام صادق نبوده، یه خواهری داره خیلی فهیمه، خواهرش اووردش یه جوری پیش امام صادق، زراره شد زراره، مشورت با خواهر. عدی ابن حاتم که از یاران ویژه امیرالمومنین علیه السلامه، چند تا شهید داده، آقا خیلی بهش علاقه داد، خواهرش او رو به طرف پیغمبر کشوندش با مشورت با خواهر. ببینید بحث زن و مرد هم اینجا مطرح نیست. مگه دخترای شعیب به شعیب مشورت ندادن؟ مگه ندادن؟ مگه قرآن تایید نمی‌کنه؟ هر که اینجا مشورت با یک انسان فهیم، با یک انسان عاقل. هشام ابن حکم امام صادق رو قبول نداشت، یه فرقه انحرافی داشت، اما داییش اووردش پیش امام صادق، تغییر کرد. پس یکی گوش دادن، دوم تلاش کردن، سوم مشورت کردن. حالا یه راه ساده ترم میگم که قرآن میفرماید، میفرماید آقا یه وقتی شما عرض میکنم رانندگی بلدی، میشینی پشت ماشین، یه وقت نه، یه کسی بلده میشینی بغل دستش، یه اطمینان داری. یه راه ساده ای هم قرآن داده، میفرماید اونایی که هدایت شدن، کارا اونا رو شما دنبال کنید. اولئک الذین هداهم الله فبهداهم اقتده. امام حسین کشتی هدایته، مصباح الهدا، نمیخواد خودتو به زحمت بیاندازی، دنبال رو این کشتی هدایت باش. شما علما بزرگان چرا در دوران آخر الزمان ما رو به علما ارجاع دادن؟ امام زمان ارواح نافدا، امام صادق، امام عسکری، فرمود حالا که امام در اختیار بود دنبال علما. شما اگه آیت الله عظمای بهجت الگو قرار دادی، خیالت راحته، چون هدایت شده است، چون دیدی مسیرش رو. چرا به ما گفتن دنبال فقیه برید؟ ولایت فقیه تو جامعه ولایت علمیه، ولایت آگاهانه است. ولایت ما هیچ وقت نمیگیم فقیه با معصوم یکی ها، ابدا. معصوم اسمت داره، ولایت تکوینی داره، علم غیب داره. نه، امام میفرماید ولایت فقیه ولایت معصومه، یعنی معصوم هدایت میکرد، فقیه هدایت میکنه. معصوم حکومت دینی تشکیل میداد، فقیه حکومت دینی تشکیل میده. معصوم احکام رو اجرا میکرد، جلوی گمراهی رو میگرفت. فقها هم وظیفه شون اینه. اینها راه های هدایته که خدمت شما عرض کردم. امیدواریم خداوند به همه ما و شما توفیق بده. این دعا رو زیاد بخونید. دو تا نکته یادم افتاد، الان یادم افتاد بگم. دو تا نکته، دو سه دقیقه. یک، در مسیر هدایت از کم بودن آدما نترسید. کربلا 70 نفر هدایت شده بود، 30,000 نفر گمراه. باش، هیچ وقت هدایت با کثرت نیست، اینو بدانید. این حدیثه، لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهل. این نکته اول. نکته دوم، هدایت، آدم هدایت شده مثل راننده تو جاده، درست داره میره، وسط خطم میره، 120 تا میره تو اتوبان، ولی ممکنه لاستیک بترکه، ممکنه ماشین موتور بسوزونه، ممکنه یک کسی سبقت بگیره بهش بزنه. آدمی که تو مسیر هدایته حواسش باید جمع باشه، هدایت مستمر باشه. لذا این دعا رو زیاد بخونید، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمة. خیلی این دعا رو بخونید تو قنوتاتون، ربنا لا تزغ قلوب، ماشین نزن از بغلمون، موتور نسوزونین وسط راه. خیلی ها اومدن جلو، نمادش خود شیطانه، با 6000 سال عبادت موتور سوزون، چجورم سوزون دیگه، تعمیر نشد، نه تعمیر نشد، موتور خیلی یارم سوزوند، موتور خیلی یارم آورد پایین. حواستون جمع باشه، اگر یک کسی گمراه شد کافی نیست گمراهی خودش، خیلی یارم بیچاره میکنه. لذا این فرقه های انحرافی، یه محمد ابن عبدالوهاب موتور سوزونده، موتور صدها نفرم سوزونده، چقدر انحراف تو جهان اسلام. این داعش و این النصره و این فرقه های، اینا همه محصولات تفکر 200 چند ساله محمد ابن عبدالوهاب ابن تیمیه هاست. لذا خیلی حواستون جمع باشه، دستتون از دست مجالس ابا عبدالله، عالمان دینی جدا نکنید. مطالعه، تحقیق، عرض کردم محور تلاش، این حرف آخرم، همه ی انبیا سه چیز بوده، مبدأ، معاد، سومش هم شما بگید، عمل صالح. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. السلام عليك يا ابا عبد الله، يا مصباح الهدى و يا سفينه النجا، چراغ هدایت. چقدر آدم و امام حسین هدایت کرده خدا میدونه. یعنی ما هدایتگری ها یه وقت طولانیه با کتاب و مطالعه، نه، هدایت امام حسین کشتی هدایتش سریعه، زود میرسونه. لذا چقدر انسان بر سر سفره ابی عبدالله هدایت شده خدا میداند. چقدر هدایت شده، چقدر آدم ها تغییر کردن، چقدر آدم ها با گریه ابا عبدالله گناه رو کنار گذاشتن. آقایان خواهرانی، گریه ها شوینده است، برنده گناه. خود ابی عبدالله نامش، روزش، جلسه، شما اینجا که میری بیرون احساس نشاط میکنی، اما به خدا مجلس گناه اینطور نیست. اونایی که تو اوج گناه رفتن میگن از جلسه موسیقی، شراب، حرام بیرون که میای احساس افسردگی میکنی، احساس بدهکاری میکنی، نفس لوامه نمیذارتت. مجلس شما اینجا گریه میکنید، زجه میزنید، فریاد میزنید، ولی تو مسیر که میدید تو احساس میکنید تو فردا شب شادمانی، بشاشی. این اثر مجلس ابا عبدالله علیه السلام. شب چهارم این مجلس نورانی است. این روزه هایی که این شبا خوانده میشه حدیث و آیه ای نداره، امشب فلان روزه، امشب فلان روزه، نه، ذوق آقایون منبری ها و مدعی هاست، مدعاست که یک شب هم تو این چند سال اخیر میرن در خانه امام حسن مجتبی علیه السلام. همه عالم برای ابی عبدالله گریه کردند، اما ابی عبدالله برای دو تا برادر گریه کرده، یکی کنار نهر علقمه برای عمو عباس، یکی هم تو قبرستان بقی کنار بدن امام مجتبی. امام مجتبی به قصه کربلا حق داره، باید دهه محرم از امام حسن یاد بشه. میدونید چرا؟ چون امام حسن تو بستر شهادت برای ابی عبدالله گریه کرد، یکی از گریه کناش امام حسنه، تا دید امام حسین داره گریه میکنه فرمود حسین جان تو گریه نکن، گریه کنای عالم باید برای تو گریه کنه. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، بذارید روزه رو اینطور بخوانم. ابی عبدالله از دو تا تشییع جنازه برگشت، اما هر دو ناراحت بود، سر و پایین انداخته بود، معلوم بود این نگه از دو تا کنار دو تا بدن در واقع نه تشییع برگشت، اما در هر دو قصه حضرت متأثر بود. یه روزی از کنار بدن امام مجتبی زینب کبری، اون موقع زنها نمی‌رفتن تشییع، خانه ایستاده بود، دید ابی عبدالله داره میاد اما سر پایینه، معلومه یه اتفاقی افتاده که وجود مقدس ابی عبدالله ناراحته. زینب کبری سوال کرد از اون اطرافیا، حالا قاسم ابن الحسن کوچیک بود اون موقع، بچه 3 ساله بود، ابوالفضل عباس بود، محمد حنفیه بود، چی شده چرا برادرم تو همه؟ گفتن خواهر نبودی، جلو چشم برادرها به بدن امام حسن جسارت شد، تیرباران شد، خوب شد نبودی، بدن رو تیرباران کردن، کاری کردن که ابی عبدالله رو خاک نشست. گفت برادرم غارت زده اون نیست که مالشو میبرن، غارت زده منم که با دست خودم برادرم رو میان قبر میگذارم. اینجا جواب دادن به زینب، چون ابی عبدالله تنها از کنار بدن امام حسن نیامد، اما کربلایی از کنار نهر علقمه تنها اومد، دیگه اینجا نمیشد پرسید از کسی دیگه، خود علی عبدالله بود، چی بپرسه کی بپرسه؟ اینجا دختر کوچولو رو فرستادن جلو، رفت جلو، بابا بابا عین عمی العباس، هنوز شب تاسوعا نیست، امشب من از عباس گفتم، باشه بذارید امشب مجلسمون به نام ابوالفضل شکل بگیره. ابی عبدالله چی بگه؟ میدونید چه کرد؟ رفت عمود خیمه عباس و خوابان. این انحناء تو کمر و انکسر زهری رو کنار بدن امام حسن نفرمود، چون بودن تنها نبود، اما کنار بدن عباس هیچ کس نبود، لذا فرمود الان انکسر زهری و قلت حیلتی، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خیلی به من سفارش کردن برای شفای بیماران، 2-3 جمله همین آیه شریفه رو بخوانیم 2-3 مرتبه و دعا کنیم. تشکر از همه عزیزان، از دفتر مقام معظم رهبری، عزیزانی که حضور پیدا کردن برای شفای همه بیماران، مخصوصا بیماران منظور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شما جوانی دعاتون مستجابه، دستا رو بیارید بالا. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدا همه بیماران رو لباس عافیت بپوشان، جانبازان عزیز شفا عنایت بفرما، جانبازان قطع نخاعی، جانبازان اعصاب و روان، خدایا به خودشون به خانواده هاشون صبر عنایت بفرما، به مقربان درگاهت مظلومان عالم در سراسر دنیا یاری بفرما. خدایا امنیت ما، استقلال و آزادی ما، این کشور و این نظام اسلامی، ولایت و تشیع ما، رهبر عظیم و شأن ما محافظت بفرما. فیض و بشارتی به روح شهدا اموات، روح ملکوتی امام عائد و واصل بنما، به نبی و آله صلوات.